بسم الله الرحمن الرحیم. بل انهو لم یکن قد رخصهم فقط بذالک و انما اوجب علیهم ان ینفر طائفتون من کل قومین و انما اوجب علیهم ان ینفر طائفتون من کل قومین و یستفاد الوجوب من لولة تهزیزیه و من الغاية من النفر و هو التفقه لانذار القوم الباقین لعجل ان یحذروا من العقاب مضافا الى ان اصل التعلم واجب عقلی کما قررنا الى آخر. عرض می شود که فرمودن به نظر ما آیه شریفه نفر صدرن و زیلن و روی هم رفته مجموعاً یک مطلب واحدی را دنبال می کند و اون مطلبی است که عقل انسان هم خودش درک میکنه و اون عبارت است از این که معرفت احکام شرعیه و تعلم احکام شرعیه بر هر کسی واجبه. این را عقل میگفت، آیه شریفه هم همین معنا را دلالت میکنه. منتها عرض کردیم که در مرحله اول وظیفه تحصیل معرفت یقینیه است، یعنی بر هر مسلمانی واجب و لازم است که کوچ بکند به سمت مدینه و مستقیما احکام شرعی خود را به طور شفاهی از زبان پیغمبر اکرم بشنود. این حکم اولی و اصلی. اما چنین امری ممکن نشد، عملی نبود، بلکه یا متعذر و مستحیل بود و یا حداقل متعسر و دشوار بود. لذا خدای متعال راه دیگری را پیش پای ما قرار داد و به ما رخصت داد و اجازه داد که از اون طریقه حرکت بکنیم، راه آسان‌تر، بلکه راه منحصر به فرد برای رسیدن به مطلوب و به هدف. و اون راه این بود که از هر فرقه ای یک طایفه انتخاب بشن، داوطلب بشن، بیان به مدینه، رنج سفر رو تحمل بکنن، دیگران هم مخارجین ها رو عهده‌دار بشن، اینا بیان مدینه احکام خدا را و احکام دین را فرا بگیرن و بعد برگردن به میان قومشون، آموخته های خود را، فرا گرفته های خود را به قومشون برسانن و ابلاغ بکنن تا اون باقی مندگان هم بدین وسیله با احکام خدا انس و الفت و آشنایی پیدا بکنن و به این احکام شرعیه عمل بکنن. این رایی است که شرع مقدس پیش پای ما گذاشته. تا اینجا رو گفتیم. حالا می‌فرماید که ما یک قدم فراتر می‌گذاریم و ادعا میکنیم که نه تنها شرع مقدس به این امر رخصت داده و این طریقه را به روی ما باز کرده و این شیوه را برای ما تشریع و تجویز کرده، بلکه بالاتر از رخصت و تجویز بر ما چنین امری را واجب کرده به صورت واجب کفایی. واجب است از هر فرقه یک طایفه کوچ کنن و احکام خدا رو فرا بگیرن، به ایزی که اگر همگان از این وظیفه تخلف بکنن همه معاقبن، همه مسئولن، به صورت واجب کفایی یه عده باید بیان و احکام را یاد بگیرن. این یه ادعای بالاتری است. وجوب نفر طایفه من کل فرقتین. خب سوال، به چه دلیل شما میگید که نفر واجبه؟ از هر فرقه ای بر یک طایفه نفر واجبه، وجوب از کجای آیه استفاده میشه؟ جواب، میفرمایند که ما از خود آیه شواهدی داریم و قرائنی داریم که به توسط اونها میتونیم وجوب را استفاده بکنیم، و اون شواهد مجموعاً 3 شاهد هستند که در خود آیه وجود دارد. شاهد اول کلمه لولاست، فلولا نفر من کل فرقتن. این کلمه لولا از نظر قواعد نحوی به معنای تحزیز است و دال بر تحزیز است. تحزیز یعنی تحریس، حس با 3 نقطه، وادار کردن و واداشتن افراد بر فعلی از افعال، این معنای تحزیزه. اونگاه هنگامی که این کلمه لولای تحزیزیه بر سر فعل ماضی داخل می شود، دلالت می کند بر مذمت بر ترک و ملامت بر ترک. مثلا میگه حلا فعلت، یعنی چرا این کار را انجام ندادی، چرا ترک کردی، مذمت بر ترک. ما نهنوفی من هاز القبیل لولا نفره، چرا از هر فرق یک طایفه کوچ نمی کنن، مذمت بر ترک. و مذمت چنان که در معالم الاصول خوندیم، مذمت بر ترک شاهدون و دلیلون علا وجوب، بر این که این نفر واجبه، این مدخول لولا، این عمل واجبه و الا مذمت نداشت. بنابراین این لولا با این بیان شاهدون بر این که نفر طایفه من کل فرقتن واجبه و حتما باید چنین چیزی انجام بگیره، نه اینکه یک امر جایز یا یک امر مستحبی باشه. هذا اولا، این شاهد اول. شاهد و دلیل دوم عبارت هست از غایتی که برای این نفر و کوچ کردن ذکر شده. فلولا نفر من کل فرقت من هم طایفه، ولی به چه منظور نفر کوچ بکنن؟ غایت چیه؟ لیتفقه و فی الدین 1، ولی ینذر قوم هم اذا رجعوا الیهم 2. غایت کوچ کردن تفقه در دین است، و غایت تفقه در دین انذار باقی مندگان است، و غایت انذار حذر کردن اون باقی مندگان از عقاب الهی و از عذاب الهی است. اینا همش مترتبه بر همه. حالا از آخر بگیر برو به اول. حذر کردن از عقاب و اجتناب از عقاب به حکم عقل واجب و لازمه، این غایت واجبه. پس انذار هم میشه واجب از باب این که حذر متوقف بر انذاره، انذار میشه مقدمه حذر، اینم میشه واجب. و خود انذار متوقف است بر تفقه در دین، پس تفقه در دین هم واجبه از باب مقدمه واجب عند المشهور. و دوباره خود تفقه متوقف است بر نفر الی الرسول، پس نفر هم واجبه. اسم این رو میگذارن وجوب طریقی، من باب این که نفر طریقون برای تفقه و تفقه طریقون برای انذار. و انذار طریق برای حذر و دوری از عقاب، تمام اینا میشن واجب به وجوب طریقی. حالا داستان وجوب طریقی خودش بحثی داره، در رسائل در کفایه اونجا مطرح میشه. ما وجوب مقدمی داریم، وجوب نفسی داریم و وجوب طریقی داریم. اون یه چیز علاهده است که فعلا مورد بحث ما نیست. این هم بیان دوم. شاهد سوم و دلیل سومی که برای وجوب نفر میشه از آیه در آورد این است که از اصل وجوب تعلم احکام که گفتیم عقلن واجب هست، العقل و یستقل به این معنا، ما میتونیم این مطلب رو استفاده بکنیم، وجوب نفر رو استفاده بکنیم. چطور؟ برای این که مقتضی قاعده این بود که نفر جمعی واجبه، این قاعده اولی بود، اما نفر جمعی دیدیم که ممکن نشد، متعذر شد. و خب قانون این است که از ضرورات و تتقدر و به قدرها، پس باید نفر یک طایفه حداقل واجب باشه در مرحله ثانیه لضرورتن، که لولا ضرورت نفر همه واجب بود. از خود این معنا ما میتونیم استفاده بکنیم وجوب نفر یک طایفه از هر فرقه را. بنابراین در خود آیه ما شواهد و مدارکی پیدا کردیم که اینا دلالت میکنن بر این که چنین امری واجبون مجرد رخصت و اجازه دادن و تجویز نیست، بله هو واجب. البته چنان که اشاره کردیم وجوب دیگه وجوب عینی نیست، بلکه وجوب یه وجوب کفایی، نفر واجب کفایی است. خاصیت واجب کفایی این است که اگر هیچ کدوم از افراد این عمل رو انجام ندادن، همه ترک کردن، همه معاقبن، اما اگر چنانچه جمعی گروهی اقدام کردن و این عمل رو انجام دادن، از دوش دیگران ساقط می شود و ثواب و اجر مال همین عده ای است که انجام داده ان. دیگه به باقی مندگان، به افرادی که این کار را انجام نداده ان، اجری و ثوابی و مزدی بهشون نمی رسه. خب حالا که به توسط ذیل آیه و مرحله دوم آیه شریف ثابت شد که شرعاً نفر طایفه من کل فرقتن واجب است و یا حداقل مرخصون فی هست و معزون هست، شرع مقدس به این معنا اجازه و اذن داده، پس ما از این آیه شریفه استفاده می کنیم که اخبار این طایفه کوچ کننده و نقل این طایفه متفقهی در دین و بیان حلال و حرام الهی از طرف اینا بر دیگران حجته. یعنی اگر این دسته ای که رفتن احکام رو یاد گرفتن، برگشتن به میان قومشون و دیگران را انذار کردن، حلال و حرام رو بهشون گوشزد کردن، بر اون دیگران هم واجب است حذر کردن و واجب است اجتناب کردن. خب دلیلش این است که اگر قول این طایفه متفقهه در حق باقی مندگان حجت نباشه، پذیرش بر اونها واجب نباشد، اصل تشریع وجوب نفر برای این طایفه یا رخصت نفر برای این طایفه از قبل شارع میشد عبث، برای اینکه فایده ای نداره. خداوند بنا اذن داده یا بالاتر برشون واجب کرده کوچ کنن، احکام رو یاد بگیرن به این منظور که بیان انذار بکنن، ولی بر دیگران قبول کردن واجب نباشه. خب این وجوب نفر و وجوب تفقه عبث نمیشه. کار عبث از مولای حکیم صادر نمیشود. این دلیل آن است که اگر اونها اخبار کردن، قبول کردنم بر اینها میشه واجب. والحاصل، حاصل کلام اینه، ما از اول تا آخر آیه را که ملاحظه و مطالعه می کنیم، از مجموع این آیه شریفه که در مرحله اول وجوب نفع را از جمیع نفی کرده و در مرحله دوم وجوب نفع را برای یک طایفه اثبات نموده، ما از این مجموع استنباط و استکشاف میکنیم که نقل الطایفه المتفقهه احکام شرعیه را برای باقی مندگان و قوم، این نقل برای قوم حجته، بر اونها واجب از ترتیب اثر بدن. اون هم از این حیث آیه مطلق است، مساوی است که این نقل و گزارش برای قوم یقین آور باشه، به سرحد تواتر برسد، یا این که نه براشون یقین آور نباشه، به سرحد تواتر هم نرسه، مطلقاً واجب قبول بکنن. چرا؟ چون آیه شریفه فرموده لیتفقه و فی الدین، یک دنبالش فرموده لینذر قومهم، تا بیان انذار بکنن. این انذار در آیه مطلقه، یعنی مقید نشده به این که لینذروا در حدی که یقین آور باشه، شامل انذار به قسم ظنی و به خبر واحد هم می شود. این هم برشون واجبه، مطلقا واجبه. اگر مطلقا انذار واجب است، دنبالش لعلهم یحذرون، مطلقا هم قبول انذار واجبه، بر اونها قبول کردن لازمه. یعنی نگفته است که اگر انذار در حد تواتر بود حذر واجبه و قبول واجبه، بلکه مطلق آورده لعلهم یحذرون به دنبال انذار، انذار در حد تواتر باشد یا نباشد. از این اطلاقات آیات به خوبی استفاده می شود که نقل این طایفه، حکایت این طایفه، اخبار این طایفه از قول نبی نسبت به احکام شرعیه حجت است، حتی اگر به حد تواتر نرسه، خبر واحد محل قرینه نباشد و مفید یقین نباشه، مفید گمان هم باشد حجته، وگرنه این تدبیر شارع و این رای چاره ای که شارع مقدس در پیش گرفته و عنوان کرده، این یک طریقه عبث و بیهوده ای می شد. اینم از کیفیت استدلال به آیه نفر تا اینجا با این همه مقدمه چینی بیان شد. در خاتمه این قسمت مرحوم مظفر به چند نکته اشاره می کنن، مجموعاً 4 نکته است که اینا رو عرض میکنم. نکته اول، میفرمایند که بر استدلال به آیه نفر اشکالات فراوانی وارد شده، همانطوری که بر استدلال به آیه نبأ اشکالاتی وارد شده بود که ما گفتیم با این بیانات ما اون اشکالات دفع میشود، همچنین بر استدلال با آیه نفر هم اشکالات عدیده ای وارد شده که حضرات اصولیین مطرح کرده ان، ولی به نظر ما با این بیاناتی که ما داشتیم خیلی از اون اشکالات حل شده و قابل جواب هست، فلذا نیازی به بیان اشکالات و جواب از اشکالات نیست. اگر احیانا آقایون در مطالعاتشون، مطالعات جنبیشون، به این اشکالات در کتب برخورد کردن، میتونن با دقت در این مطالب ما این اشکالات رو جواب بدن، فلذا ما معطل نمیشیم. این یه نکته. نکته دوم، بعضی از حضرات و اصولیین مدعی شده اند که استدلال کردن به این آیه شریفه برای اثبات حجیت خبر واحد متوقف است بر اثبات وجوب نفر، یعنی اول باید ثابت بکنیم که نفر طایفه از هر فرقه و قومی واجبه، تا بعد نتیجه بگیریم پس قول این طایفه حجته، حجیت متوقفون بر اثبات وجوب نفر. مرحوم مظفر می‌فرمایند که به عقیده ما احتیاجی به این نیست، نیازی به اثبات وجوب و نفر نیست، بلکه کافیست که اصل رخصت ثابت بشه. به عبارت بهتر، ما اگرچه با شواهد و مدارکی ثابت کردیم که نفر واجبه، اینو گفتیم، اما حالا میخوایم بگیم که احتیاجی به اثبات این معنا نیست تا شما بگید اون بر این متوقفه، بلکه کافی است که ما اثبات بکنیم به این که نفر و طایفه از قبل شارع مقدس جعل شده. اصل تشریعش، اصل جعلش مساویست که علا نحو الوجوب جعل شده باشد و تشریع شده باشد، یا علا نحو رخصت و ترخیص و اباحه و اذن جعل شده باشد. بر نحو رخصت هم که باشه کافیه، دلیلون و شاهدون برای حجیت قول این مخبرین و قول خبر واحد. از کجا؟ دلیلش این است که خود همین مطلب که شارع مقدس این طریقه را پیشبینی کرده و جعل و تشریع کرده و در متابعت از این طریق اذن و اجازه داده، خود این لازمش این است که اند شارع قول این طایفه و این فرقه در نقل احکام شرعیه حجت باشه، و الا این ترخیص از قبل شارع و این تدبیر و چاره اندیشی میشد عبث و مولای حکیم کار عبث انجام نمیده. پس نفس رخصت و نفس ترخیص و اذن کافیه، احتیاجی به اثبات وجوب نفر نیست تا شما بیایید بگید که حجیت خبر متوقفون بر وجوب، گرچه ما اثبات کردیم ولی نیازی بهش نیست. به هر حال استدلال تام، نفر واجب باشد یا نباشد، ما اثبات کردیم وجوب را، نباشد هم، اینجا حجیت خبر تکمیله به این بیان. اینم نکته دوم. نکته سومی که در اینجا هست این است که مشهور اصولیین چنین مدعی شدن، گفتن بین که استدلال به این آیه شریفه برای اثبات حجیت خبر واحد متوقف است بر اثبات وجوب الحذر عند الانذار. یعنی اول ما باید ثابت بکنیم که حذر کردن بر مردمان واجب است، بعد از این راه وجوب استکشاف بکنیم پس قول اینا حجته. این حرف رو زدن، مشهور گفتن وجوب حجیت خبر اینها متوقف است بر اثبات وجوب الحذر، بعد برای بیان این که الحذر و واجبون یا لیس به واجب برای اثبات وجوب طرقی مطرح شده، راه‌های عرضه شده. بعضی ها از طریق کلمه لعله پیش آمده ان که لعله چنین و چنان هست، اونچنان که صاحب معالم و دیگران هم اشاراتی به این دارن. بعضی ها از طریق حسن الحذر پیش آمده ان گفتن این جمله لعله هم یحذرون بر فرضم دلالت نکنه بر وجوب حذر، لااقل دلالت بر حسن و رجحان حذر که میکنه، دلالت میکنه بر این که حذر امرون بایستنی و بجا. بعد اضافه میکنیم که حسن الحذر که مسلم شد، میگیم حسن حذر در جاییست که مقتضی باشه برای حذر، و لا حسن نیست، حسن نیست، عبث بیهوده است، و مقتضی حذر عذاب است، نه غیر اون، نه شیء دیگر، و هر کجا که عذاب آمد حذر میشه واجب نه مستحب. فلذا عند انذار طایفه گفتن یجب الحذر به این بیانات، و از راه وجوب حذر استکشاف میکنیم که پس قول اینا حجته، لازمش این معناست، بلا اگر قول اینا حجت نبود که حذر کردن واجب نمیشد، اجتناب کردن واجب نمیشد، ترتیب اثر دادن واجب نمیشد. این هم حرفیست که بعضیا صاحب معالم از این طریق پیش آمده، اون طریقه لعل و امثال او رو هم بعضا عنوان کردن که اینجاشون مطرح نیست دیگه، ما معطل نمیشیم. مرحوم مظفر میفرماید که به نظر ما احتیاجی به این فرمایشات مشهور هم نیست، یعنی نیازی نداریم که ما اول بیایم اثبات بکنیم وجوب الحذر را، بعد از این را نتیجه بگیریم که فعل خبر اینها و اخبار اینها حجته. بلکه به نظر ما قضیه برعکسه، یعنی وجوب الحذر متوقف است بر حجیت قول اینها، استنباط وجوب حذر از آیه موقوف است بر این که ما اول ثابت بکنیم که قول این طایفه حجتون، بعد نتیجه بگیریم فلحذر واجب. به این بیان بگیم از این را که چون شرع مقدس این را ترخیص کرده، تجویز کرده یا نفر را واجب کرده، این دلیل آن است که قول این طایفه حجت باشه. اگر قول اینا حجت هست، پس بر قوم حذر کردن واجبه، زیرا که اگر حذر بر اینا واجب نشود، این تشریب این جهل حجیت نسبت به قول این مخبرین میشد عبث، میشه لغو و خدای حکیم کار عبث انجام نمیده. دقت هاییست که مرحوم مظفر در این لابلای آیات دارن و هی مطلب رو عوض میکنن. نه تنها حجیت متوقف بر وجوب الحذر نیست که وجوب الحذر متوقف بر حجیته. اینم یه نکته. آخرین نکته و نکته چهارم جواب یک اشکاله و اون اینه: اگر چنانچه کسی به ما اشکال بکند و بگد به این که آیه شریفه نفر دلالت میکند بر این که منذرین باید یک طایفه باشن، عنوان طایفه در آیه است، فلولا نفر من کل فرقت من هم طایفه، منذرین باید یک طایفه باشن حداقل تا گفتار اونها قبولش واجب باشه، اخبارشون واجب القبول باشه، این عنوان طایفه باید صدق بکنه. و می دانیم که طایفه از اسماء جمع است مثل قوم و امثال او، و حداقل اسم جمع مثل خود جمع بر سه نفر یا بیشتر دلالت داره، فلذا آیه شریفه اخبار سه نفر و بالاتر رو حجت می کند، اخبار یک نفر و دو نفر و امثال او رو شامل نیست. و مدعای شما این است که حتی اگر یه نفرم اخبار کرد، دو نفرم اخبار کرد، قولش حجته. به نتیجه این دلیل شما میشد اخص از مدعا. مدعا حجیت خبر واحد است مطلقا، چه مخبر یک نفر و دو نفر باشد و چه سه نفر و بیشتر، که بهش میگن خبر مستفیض اگر از سه تا بیشتر شد. ولی دلیل شما فقط اثبات میکند که خبر واحدی که مخبرش یک طایفه باشن اون حجته، اما خبر واحدی که این چنین نباشد حجت نیست. پس این دلیل به درد شما نمیخوره و مطلوب شما رو من جمیع الجهات اثبات نمیکنه. این اشکال. مرحوم مظفر جواب میدن، میفرماید که به نظر ما آیه شریفه از این جهت هم اطلاق داره، یعنی آیه دلالت نمی کند که حتما این طایفه‌ای که رفتند و فرا گرفتن، وقتی هم که به میان قوم برگشتن، حتما باید مجموعی اخبار بکنن، به هیئت جمعی اخبار بکنن که سه نفر یا بیشتر باشن، مجموع من حیث المجموع برن به این روستا، به اون روستا، به این آقا، به اون آقا، حلال و حرام الهی رو بیان بکنن. این چنین نیست. همین اندازه دارد که این طایفه بیان احکام رو بگیرن، برگردن به میان مردم و مشغول انذار بشن. خب انذار طایفه نسبت به قوم به یکی از این دو صورت قابل تحققه. یکی این که مجموع این طایفه به ماه و مجموعون بیان قوم رو انذار بکنن، سه نفری، چهار نفری، ده نفری انذار بکنن، پس انذار یه نفر به تنهایی یا دو نفر به تنهایی کافی نیست. دوم این که مجموع این طایفه‌ای که رفتن و دین رو یاد گرفتن وظیفه دارن، باید قوم خودشون رو انذار بکنن اما لازم نیست به هیئت اجتماعی باشه که همه دست به دست هم بدن بیان انذار بکنن. به هیئت انفرادی هم بود کافیه، یه نفر یه نفر هم که بیان انذار بکنن قولشون حجته. اینم قسم دو. پس انذار طایفه به یکی از این دو شکل قابل تحقق هست. اونگاه آیه شریفه نفر از این ناحیه اطلاق داره، هر دو قسم رو شامل می شود، هم انذار مجموع طایفه به ما و مجموعون و هم انذار مجموع طایفه به صورت انفرادی و فرد فرد. بعد میگن اتفاقا همین احتمال ثانی قوی تره، جهت قوتش این است که این احتمال ثانی مطابق با عادته، موافق با عادت عقلاست. عادت عقلا بر این است که وقتی رفتن یک حادثه ای رو دیدن برگشتن به میان مردم، این چنین نیست که به هیئت اجتماعی برن هی چهار نفر چهار نفر به این و اون اخبار بکنن. هر کسی در میان محله خودش و منطقه خودش مشغول اخبار و بیان اون حادثه می شود. این روش عقلایی همین شق ثانی رو اقتضا می کند و آیم از این بنای عقلا خارج نیست، فلذا این احتمال ثانی قوی ترم هست. به نتیجه از آیه شریفه حجیت اخبار این منذرین استفاده می شود، مطلقاً مساویست که اخبار اینها به صورت یک نفری باشد، یه نفر بیاد انذار بکند یا دو نفر بیاد انذار بکند یا بیشتر، همه اینها رو شامل، فرق بین این موارد نمیگذاره. کیفیت استدلال به این آیه شریفه هم تمام. مناسب است که در خاتمه به مقدار دلالت این آیه هم اشاره‌ای داشته باشیم. مقدار دلالت آیه نبع رو ذکر کردیم که دلالت میکند بر این که خبر العادل حجت است ولا غیر، ولی آیه نفر مقدار دلالتش خیلی وسیعه. خبر مطلق مخبر واحد و منذر واحد حجته، عادل باشد یا نباشد، مورد وثوق باشد یا نباشد، به اطلاقات تمام اینها رو میگیره، مطلق خبر واحد رو در حق ما حجت میکنه. این تا اینجا تمام. بعد مرحوم مظفر یک مطلبی رو از خارج ذکر میکنن به صورت تنبیهون که دیگه ربطی به محل استدلال و استشهاد ما به این آیه شریفه برای حجیت خبر واحد نداره، و اون مطلب اینه. میفرمایند که مرحوم میرزای نائینی استاد بزرگوار ما از این آیه شریفه نفر دو مطلب رو استنباط و استخراج کرده اند. یک مطلب همین جریان اثبات حجیت خبر واحد که تا به حال ذکر شد. مطلب دومی که ایشون استخراج به استنباط کردن این که فرمودن این آیه شریفه حجیت فتوای مجتهد را در حق مقلد هم ثابت می کند. البته حجیت فتوا علاهده دلائل متعددی دارد. فسألو اهل الذکر، حکم عقل، ادله فراوان داریم بر حجیت، روایات فراوان، آیات فراوان، حکم عقل، اجماع، همه اینا هست. ولی مرحوم میرزای نائینی گفته است از این آیه استفاده میشه، یکی از آیات دلالت کننده بر حجیت فتوای مجتهد همین آیه است. بیان مطلب آیه شریفه مفادش این است که واجب است از هر فرقه ای یک طایفه و یک عده به نمایندگی کوچ کنن، بیان تفقه در دین بکنن، اسلام شناس بشن، دین شناس بشن، اونگاه وقتی که اسلام شناس شدن و دین شناس شدن در حوزه های علمیه ننشینن مشغول استراحت و مشغول کارهای غیر ضروری باشن، نه، مسئولیت دارن، وظیفه دارن، بعد به میان قوم خودشون برگردن و اونها رو بیم و انذارشون بکنن، بترسانن از عذاب الهی و برحذر بدارن. این معنای آیه و مفاد آیه است. مرحوم میرزا فرمود است که این یک مطلب کلی است، یک قانون کلی است، هم شامل می شود این معنا را که یک شخصی در زمان پیامبر گرامی اسلام از وطنش کوچ بکنه و به مدینه بره و از زبان پیغمبر حکم شرعی رو یاد بگیرد و فقیه در دین بشه و برگردد الی آخر، و هم شامل می شود شخصی را که در عصر غیبت به سر می بره ولی وظیفه دارد از وطن خودش به حوزه های علمیه شیعه در هر کجا که هستن مهاجرت بکنه، از محضر علمای دین دین رو بشناسد، فقیه در دین بشه، قدرت استنباط و اجتهاد احکام پیدا بکند و بعد برگردد به میان قوم خیش و برای اونها فتوا بده و اونها به این فتوا عمل بکنن، فرقی نیست. همونطوری که اون شخص زمان پیغمبر با کوچ به مدینه دین شناس می شد و فقیه در دین می شد و قولش حجت بود، این شخصم که در زمان غیبت به سر می بره با نفر اله و زای علمیه دین شناس می شد، فقیه می شد و قولش حجته. منتها چیزی که از این است که فقیه شدن و دین شناس شدن در زمان پیغمبر اکرم خیلی خیلی آسان‌تر بود. کافی بود که انسان یه حدیثی رو از زبان مبارک پیامبر اکرم بشنود و معنا و مفاد این حدیث رو مستقیما دریافت بکند، عالم به حکم شرعی بشه و اخبارش حجت باشه، دیگه معطلی نداشت که جنبه های دیگر رو بررسی بکنه. اما در زمان غیبت این معنای خورده دشوارتر شده، مصداق تفقه در دین خیلی سختتر شده. در امثال زمان ما استنباط حکم شرعی از منابع احکام مقدمات فراوانی رو میبره. بعد از اینکه انسان آمد عالم شد، علوم پایه را فرا گرفت، در حد اجتهاد که قرار گرفت، تازه هر حکمی را که بخواد از روایات استنباط بکنه باید سه مطلب برای او روشن بشه. بعد از طی اون همه مقدمات عالم شدن، اولا باید اصل صدور حدیث براش مسلم و مدلل بشه، مطمئن بشد که این حدیث از معصوم علیه السلام صادر شده، این اصل صدور. خب این روایات به صورت خبر واحده، ما باید بحث بکنیم که آیا صدر من المعصوم ام لم یصدر. با معیارهایی که در علم رجال و در علم حدیث مطرح میشد اصل صدور رو اثبات میکنه. بعد از اینکه اصل صدور ثابت شد، باید جهت صدور هم برای این مجتهد روشن بشه، یعنی باید مطمئن باشد که امام علیه السلام که این حدیث رو فرموده واقعا در مقام تقیه نبوده، در مقام جهات دیگر نبوده، بلکه مستقیما در مقام بیان حکم واقعی بوده. این هم برش مدلل بشه، مبرهن بشه. این دو امر. سومی که باید برای مجتهد صاف بشه و روشن بشه دلالت حدیثه. حالا حدیث صادر شده، این درست، جهت صدورش هم معلوم است که در مقام بیان واقع است، ولی دلالت حدیث بر این فتوا باید مسلم بشه، ثابت بشد که این دال بر وجوب است. اما به نحو نصف اما به نحو ظهور تا بتونه فتوا بده، ثابت بشه که این روایت دال بر حرمت است تا بشه فتوا داد. تا این امر ثالث هم اثبات نشه جای این فتوا نیست. اینا هست. تفقه در دین در عصر غیبت و آشنایی به وجوب و حرمت، به حلال و حرام خیلی مشکل تر شده. این همه امور لازم داره، ولیکن این تفاوت ها و این فرق ها مربوط به معنای حقیقی کلمه تفقه نیست. معنی حقیقی تفقه فقیه شدن در دینه، آشنایی به دین است، گرفتن دین هست از منابع اصلیه، چه در زمان حضور چه در زمان غیبت. این تفاوت ها و فرق ها مربوط میشه به اختلاف در مصادیق. مصادیق تفقه در خارج فرق داره، مصداق تفقه در اون عصر یک چیز بوده، ولی فی عصرنا و فی اعصارنا در زمان غیبت نوع دیگره. و شما میدانید که اختلاف در مصداق موجب اختلاف در اصل معنا و در حکم شرعی نمیشود. فلذا اگر اون موقع تفقه واجب بوده و بعد برگشتن به میان قوم و انذار و حذر تمام اینا واجب بوده، فی زماننا هم تفقه در دین واجب، ثم رجوع به قوم و انذار و افتا و قبول قوم واجب هست. پس با این بیانات آیه شریفه حجیت فتوای مجتهد را در حق مقلدین هم به خوبی دلالت میکنه. این از این. بعد نتیجه میگیرن میفرمایند که بناءً علی هذا، به مقتضای عموم آیه شریفه این معنا به دست میاد که در زمان غیبت هم از هر قومی بر یک طایفه بر یک عده اون هم به شکل واجب کفایی واجب است بار سفر ببندن از اوطانشون به حوزه‌های علمیه مسافرت بکنن، هجرت بکنن، اسلام رو و دین را به درستی بشناسن و بعد برگردن به میان قومشون و مشغول تبلیغ و ارشاد قوم و ابلاغ احکام دین باشن، فتوا دادن. اونگاه دنبالش میگیم وقتی که بر این عده و بر این طایفه اجتهاد و فتوا دادن واجب شد، پس بر دیگران بر قوم هم قبول این فتوا و این حکم میشه واجب. یعنی این فتوا در حق اونها حجت، باید بپذیرن و ترتیب اثر بدن. و الا اگر افتا بر این واجب باشه ولی قبول بر قوم واجب نباشد، یلزم لغویت، افتا وجوب افتا عبث و لغو باشه. و هازا قبیح لا یستر من الحکیم. دوباره اضافه میکنیم به این که لا فرقه این فتوا یقین آور باشد یا یقین آور نباشه، مفید مظنه باشه. اطلاق آیه شریفه میگیرد این معنا را که این فتوا دادن مفید یقین باشد حجت، مفید یقین نباشه مفید مظنه و اطمینان هم باشه باز هم حجت. این هم تتمه و تنبیه که در رابطه با وجوب افتا و وجوب قبول مطرح شد. ده سما راجع به آیه دوم از آیات حجیت خبر واحد هم تا اینجا به پایان رسید. حالا این بخش رو تطبیق بکنیم اگر فرصتی بود. وقتی باقی مون به آیه کتمان، آیه بعدی هم انشاءالله سری خواهیم زد. عبارت رو دقت بفرمایید. بل انه لم یکن، تا حالا می گفتیم که شرع مقدس رخصت داده به این طریقه آسان تر، حالا می خواهیم ترقی بکنیم. بلکه انه شنتنین است، لم یکن خدای متعال قد رخصه، که به تحقیق رخصت داده باشد اون قوم را، فقط و فقط رخصت داده باشد به ذالک. بین پیمودن این طریقه مجرد رخصت نیست. انما اوجب علیهم، بالاتر از ترخیص و اذن، اوجب علی القوم و علی المؤمنین ان ینفر، این که کوچ بکند یک طایفه از هر قوم، این معنا واجبه، صرف جواز و رخصت نیست، وجوبه. سوال از کجا وجوب استفاده میشه؟ جواب از سه شاهد و سه قرینه که در آیه وجود داره. یک، یستفاد الوجوب من لولا تهذیزیه، که دلالت بر تهذیز و تشویق می کند. این یک. این را از خارج بیان کردیم که چی جور این لولا داله بر وجوبه. دو، و یستفاد الوجوب از غایت از این نفر که در آیه ذکر شده، ل لولا نفر من کل فرقتن من هم طایفه، چرا نفره؟ لیتفقه و فی الدین، خودشونم میگن و اون غایت به هدف التفقه در دین هست. تفقه هم به منظور انذار قوم باقی مونده است. انذارم به منظور این است که ان یحذر من العقاب، حذر واجب است. انذار طریق الحذر است میشه واجب، تفقه طریق الانذار است میشه واجب، نفرم طریق تفقه است میشه واجب. تمام اینا وجوب طریقی دارن. اینم بیان دوم و شاهد دوم. شاهد سوم، مضافن به این که اصل و تعلم واجبون عقلیون، اصل فراگیری دین واجب عقلی است و آیه ارشاد به این حکم عقل است کما قررنا. خب اگر واجب عقلی شد، گفتیم در مرحله اول این بود که واجب عینی تعیینی باشه، بر کل فرد فرد واحد واحد واجب باشه، ولی این مقدور نیست. در مرحله ثانی نوبت میرسد به وجوب کفایی، از هر طایفه و فرقه یک طایفه کوچ بکنن الی آخر. کل ذلک، تمام این امور ثلاثه شواهدون ظاهره و روشن و آشکار بر وجوب تفقه جماعتی و طایفه از هر قوم لعجل تعلیم قومشون حلال و حرام را، تا بدین وسیله حلال و حرام را به قومشون ابلاغ بکنن. و یکون و ذالک، خب معلوم است این وجوب کذایی طبعا میشه یه وجوب کفایی دیگه، وجوب عینی نیست که بر شخص شخص واجب باشه، از هر قوم بر یک طایفه واجب است. اون یک طایفه هر عده‌ای که بیان از دوش دیگران ساقط میشه. و از استفدنا وجوب تفقه کل طایفتن، استدلال رو تکمیل بکنیم. وقتی که استفاده کردیم از آیه وجوب تفقه هر طایفه از هر قومی را، یا حداقل تشریع ذالک به ترخیص فی علی الاقل، تشریع شارع مقدس این تفقه را به واسطه ترخیص رخصت دادن در این تفقه حداقل، ولو واجب نکرده باشد، اصل ترخیص که هست. خب چرا واجب کرده یا ترخیص داده؟ لغرض انذار قومهم، به منظور و به هدف انذار کردن حضرات قومشون را، اذا رجعوا الیهم، وقتی که رجوع کردن به میان قوم. وقتی این معنا را از آیه استفاده کردیم که این تفقه واجب است یا حداقل تشریع شده و مشروعیت داره، دنبالش میگیم پس قولشون حجته، فلا بد ان نستفید من ذلک، از این وجوب تفقه و یا ترخیص اصل تشریع، ان نقل این طایفه به دیگران مر احکام خدا را، قد جعله الله تعالی این نقل را حجتن علی الاخرین. معلوم شد اخبار اینا حجته، و الا اگر اخبارشون حجت نبود، لکان تشریع و هازن نفر، تشریع و جعل این نفر از طرف شارع، اما علی نحو وجوب اما علی نحو ترخیص حد اقل، میشه لغوان بلا فایده. بعد ان نفا وجوب نفر را بر جمیع، خب اون که واجب نیست، بر یک طایفه واجبه، اگر این طایفه هم قولشون حجت نباشد، این وجوب نفر بر اونها میشد عبث. بل لولم یکن، بل ترقیست، اگر نبوده باشد نقل این احکام حجتن، لما بقیه طریقتون، دیگه راه روشنی نیست. آیه چی داره راه نمایی میکند؟ اون راه نشد این راه. اگر نقل احکام حجت نباشد، لما بقیت هیچ طریقه و راه روشنی برای تعلم احکام برای مکلفین، که تکون این طریقه مؤذرتا للمکلف و حجتا له، اگر عمل کرد او علیه، اگر ترک کرد عمل نکرد. راه دیگری غیر از این نیست، این راه منحصر به فرده. والحاصل ان رفع وجوب النفر علی الجمیع، برداشتن آیه وجوب نفر را بر جمیع به توسط صدر، و اکتفا کردن آیه به نفر یک قسمی و یک طایفه از اون جمعی به توسط ذیل، لولا نفرم یک قسم کوچ کنن، لیتفقهوا فی الدین، دنبالش و یعلم الاخرین، هو این معنا، این رفع از اول تا به آخر، و مجموعش دلیل واضح علی حجیت نقل احکام فی الجمله این اهم از این که به حد یقین برسه یا نه، یا فی الجمله این قطع نظر از این که این مخبرین چه کسانی باشن، واجد شرایطی چگونه باشن. بلم یستلزم این اخبار العلم الیقینی ولو مفید علم یقینی هم نباشه، تا چه رسد به اونجایی که مفید علم یقینی باشه، یعنی به حد تواتر برسه. از کجا میگید آیه همچین دلیلی دلالتی داره؟ لان الآیت از نایه اشتراط انذار به ما یوجب العلم مطلقتون، فرموده لینذر قومهم، دیگه ندارد لینذر علمن، از این نایه مطلق است، شامل میشود انذار علمی را و انذار غیر علمی را. اگر انذار مطلقا واجبه فکذالک تکون، و این آیه شریفه مطلق از نایه قبول انذار و قبول تعلیم، پس قبول هم واجب است مطلقا، یقین آور باشد یا نباشد. و الا اگر انذار واجب باشه مطلقا ولی قبول فقط اندل علم واجب باشه، کان این تدبیر شارع به این راه دومی که نشون داد الذی شرعه الله تشریع نمود در حق ما لغوان و بلا فایده و غیر محصل للغرض الذی من اجل اون غرض کان نفر و تشریع، و اصل نفر ثابت شده و تشریع شده و خدای حکیم کار قبی انجام نمیده. تمام. هاکذا یندقی ان تفهمه، بفهماند یا فهمیده بشود از این آیه کریمه در استدلال بر مطلوب. نکاتی که اینجا از چهار نکته، یک، با این بیان ما یندف و کثیر مما اورد علل استدلال به این آیه للمطلوب، فلذا نیازی به ذکر و بیان این ایرادات نیست. در موردی اگر به این ایرادات برخورد بکنید، خودتون میتونید با تطبیق این مطالب اون ایرادات رو به راحتی جواب بدید. دو، بیان بقی الله یخفا علیکم، مخفی نباشه بر شما این که شنچین است لا یتوقف و استدلال به این آیه بر این که بوده باشد نفر و طایفه من کل قومن واجب. اول بگیم نفر واجب است تا دنبالش بگیم پس قولشون حجته، نه واجب نباشه، اصل رخصت و تشریع هم که ثابت بشه کافیه. بل یکفی ثبوت و ان هذه طریقه، کافی ثبوت این که این طریقه که از هر فرق قومی برن مشرعتن تشریع شده باشد از قبل خداوند، و این کانه این تشریع به نوع ترخیص به این طریقه باشه، همین ما رو بسه. لان نفس تشریع این طریقه و جعل این طریقه از طرف شارم یستلزم و تشریع حجیت نقل احکام را از شخص متفقه و دین شناس، فلذلک لا تبقى حاجتون الى تطویل در استفاده وجوب. اگرچه ما وجوب را استفاده کردیم از اون ناحیه مشکلی نداریم، ولی تازه وجوب هم استفاده نشود اصل ترخیص هم باشه ما را بسه. همین که شارع این رو جعل کرده، این دلیل بر این که قولونا حجت هست، اگر حجت هست فیجب و اتباعشون و الا یلزم عوضیت. نکته سوم، کما این که استدلال به این آیه به نظر ما متوقف نیست بر بودن حذر اند انذار نافرین المتفقهین، کوچ کنندگانی که تفقه در دین کردن واجب، که اونا وقتی انذار کردن حذر واجب باشه و بعد بگیم این وجوب الحذر دلیل بر حجیت قول اونها، و بعد بیایم استفاده بکنیم این وجوب حذر رو از کلمه لعله که بعضی استفاده کردن، اونچنان که صاحب معلوم و دیگران ذکر کردن، یا از اصل حسن الحذر که اینا از خارج توضیح دادیم که صاحب معلوم و دیگران استفاده کردن، اینا ما نیازی به این حرفا نداریم، ولو مشهور گفتن. بل الامر بالعکس، به نظر ما مطلب درست برعکسه، قصه برعکسه. فان النفس تشریع و جعل حجیت قول نافرین المتفقهین المستفاد این حجیت از آیه، خود این یکون و دلیلا بر وجوب حذر، قولشون حجت است، فیجب الحذر و الا لکان لغوان، احتیاج به اون مراحلی که شما میگید نیست. آخرین نکته، نعم یبقا شیء اون و اون شیء این است که ان الواجب ان ینفر من کل فرقتن طایفه، آیه روی طایفه اسم گذاشته، انگوش گذاشته، و طایفه اسم جمع از ثلاثتون فاکثر، دلالت بر سه نفر یا بیشتر داره، او اکثر من ثلاثه یا سه نفر رو حداقل میگیرد و بیشتر، یا نه اصلا سه نفر بیشتر رو، چهار نفر، ده نفر رو میگن طایفه، به سه نفر هم تازه اطلاق نمیشه. بنابر قول کسانی که میگن اقل الجمع ده نفره مثلا اینا. به این ازن حالا که آیه فقط قول طایفه رو حجت میکند که سه نفر یا بیشتر، لا تشمل آیه خبر شخص واحد یا اثنین را، پس این دلیل اخذ از مدعا میشد. اونجایی که مخبر یه نفر باشد به این آیه اثبات نشد حجیت قولش، بلکه میفرماد یمکن و دفع این اشکال به این که شنچین است لا دلالت فی الآیه بر این که حتما یجب و در این طایفه ان ينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم مجتمعين بشرط الاجتماع، که هر چهار تا چهار تا برن انذار بکنن. این چنین نیست. فل آیه از این ناحیه مطلقتون، گفتیم دو جور میشد انذار کرد و به مقتضای اطلاقش یکون و خبر واحد هم لو انفرد این واحد بالاخبار اینم حجتن ایزن، کما اینکه خبر جماعت حجته. یعنی ان العموم در آیه عموم افرادی است، کل فردن فردن این حکمو دارن، نه عموم مجموعی که مجموع نیس المجموع این حکمو داشته باشن. تمام. تنبیهون ان هذه الايه الكريمه تدل ايضا بر وجوب قبول فتوای مجتهد نسبت به عامی و مقلد. این ايضا رو خودش گفته، کما دلت آیه کریمه بر وجوب قبول خبر واحد از قول معصوم، و ذالک این دلالت بر وجوب قبول فتوا ظاهرون، علتش اینه لان کلمه تفقه عامه للطرفین هم شامل فتوا می شود و هم شامل اخبار از قول معصوم. وقد افاد این مطلب را شیخنا نائینی قدس سره کما فی تقریرات بعضی از اساتین و بزرگان از تلامذه ایشون که اجود تقریرات باشه اونجا آمده. مرحوم مظفرم قبول دارن. فانه قال میرزای نائینی فرموده است در اجود تقریرات جلد دوم صفحه 110 اینجور آمده، فرموده است بین که ان التفقه در دین در اصول متأخره در زمان غیبت و ان کان هو اون تفقه عبارت است از استنباط حکم شرعی از ادله و منابع به واسطه تنقیب و بررسی سه جنبه و سه جهت، یک از صدور، اصل صدور حدیث، دو جهت صدور که در مقام تقیه است یا بیان واقع، سه دلالت. و من المعلوم این که تنقیه جهتین اخیرتین، جهت صدور و دلالت، مما یحتاج الى اعمال نظر و دقت، باریکبینی میخواد، کارهای علمی میخواد، الا این که تفقه در صدر اول در زمان پیغمبر و ائمه لم یکن محتاجن الى اثبات صدور، نیاز به این مراحل نبوده، ولیس الا لم یکن محتاجن الا الى اثبات صدور، لیس الا فقط همون مرحله اول از زبان امام که میگرفتیم کافی بود دیگه، جهت صدور و دلالت اینها روشن بوده، مشکلی نداشت. این تفاوت را دارن، لکن اختلاف محقق تفقه، اختلاف و تفاوت محقق و تحقق بخشنده تفقه در خارج مصادیق به اختلاف ازمنم لا یوجب اختلافا در مفهوم تفقه، را اونو فرق نمیگذاره. فکما این که عارف به احکام شرعیه به واسطه به کار بردن نظر و فکر در عصر غیبت یستق علیه فقی و دین شناس، کذالک عارف به اون احکام بدون اعمال نظر و فکر بلکه به مجرد شنیدن از معصوم هم یستق علیه الفقی، حقیقتن به طور مساوی هر دو دین شناسن. اونگاه به مقتضای عموم تفقه در آیه لی تفقه و فی الدین، فإن دلالت آیه کریمه ایزن تدلم، فإن الآیت الکریمه ایزن چنان که دلالت میکرد بر حجیت خبر واحد، تدل بر وجوب اجتهاد و افتا در اصول متأخره از اصول معصومین، اونم به نحو وجوب کفایی اینم واجبه، به معنی انه یجب علی کل قوم ان ینفر از این قوم یک طایفه، فیرحلو کوچ بکنن، رحل اقامت بیفکنن، بار سفر ببندن برای تحصیل تفقه در دین که عبارت است از اجتهاد، تا دنبالش در حوزه ننشینند، لینذر قومهم اذا رجعوا الیهم، برگردند به میان قوم و فتوا بدن. این معنا از آیه در میاد، کما تدل ایزن وقتی بر قوم بر این دسته افتا واجب شد، تدل این آیه ایزن بالملازمه التي سبق ذکرها در باب حجیت خبر واحد بر حجیت قول مجتهد علی الناس الاخرین، اگر بر مجتهد افتا واجب است پس بر دیگران هم قبول قول او واجبه و وجوب قبول فتوا علیهم، هازا معنای حجیت قول مجتهد، و الا جعل وجوب افتا برای این مجتهد از قبل شارع میشد عبث و بیهوده. پس از آیه هم حجیت اخبار مخبرین اثبات شد، حجیت افتای مجتهدین و فتوای مجتهدین اثبات شد، نتیجه گرفته شد، تا برسیم به آیه سوم که آیه کتمان باشه.